در صفحه بعدی چند خبر علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری نشستی به مناسبت روز جهانی آینده در فرهنگستان علومه. همزمان با گرامی داشته روز جهانی آینده از طرف شورای آینده نگری فرهنگستان علوم نشستی با عنوان هم آفرینی آینده ایران در جهان امروز با هدف ترویج آینده نگری علم و فناوری برگزار میشه. این رویداد علمی روز 9 اسفند ماه از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر به صورت حضوری و مجازی با دو محور علم و فناوری ایران و آینده و جامعه ایرانی آینده برگزار میشه. این نشست تخصصی با حضور متخصصان از نهادهای علمی، اجرایی و بخش خصوصی کشور در ارتباط با دیدبانی تحولات جهانی علم و فناوری و نسبت جامعه ایران با این تحولات و همچنین تعامل جامعه ایران و نهاد علم و فناوری برای دستیابی به آینده پایدار برگزار میشه. علاقمندان میتونن برای حضور در این نشست به فرهنگستان علوم مراجعه و یا از طریق ارتباط مجازی از طریق اسکای روم اقدام کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مؤسسه هوشمند سازی تأسیس میشه. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه قرار مؤسسه‌ای در دانشگاه در رابطه با حوزه هوشمندسازی راه اندازی بشه گفته که با توجه به ظرفیت دانشگاه و پارک در حوزه فناوری‌های مرتبط با شهر هوشمند، امکان همکاری با شهرداری تهران برای توسعه نمونه آزمایشی شهر هوشمند در دانشگاه فراهمه. دکتر سید فرهنگ فصیحی گفته که این پارک میزبان بیشتر از 240 واحد فناوره که 100 مجموعه به صورت حقوقی و شرکت رسمی ثبت شده و از این بین حدود 52 شرکت دانش بنیانند و در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر و در زمینه‌های مختلف مشغول به فعالیتند. همچنین 8 مرکز نوآوری تخصصی مرتبط با دانشگاه‌ها و 8 مرکز نوآوری مشترک با بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از بانک‌ها و صنایع بزرگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می‌کنند. دکتر فصیحی با تأکید بر اینکه یکی از چالش‌های جدی پیش روی کشور موضوع هوشمندسازیه گفته که با شهرداری تهران و بعضی مجموعه‌های فعال در حوزه‌های معدنی و نفت و گاز در این زمینه تفاهم‌هایی صورت گرفته و اقبال خوبی هم شده، به طوری که قرار مؤسسه‌ای در دانشگاه راه اندازی و به حوزه هوشمندسازی اختصاص داده بشه که بتونه طرح‌های مرتبط با این حوزه از فناوری رو در عرصه‌های مختلف اعم از پژوهش، آموزش و کسب و کار تعریف و مدیریت کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نشست بین المللی سرمایه گذاری فناوری اسفند ماه برگزار میشه. پنجمین نشست بین المللی سرمایه گذاری فناوری با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 8 و 9 اسفند ماه امسال برگزار میشه. نشست بین المللی سرمایه گذاری فناوری با هدف جذب سرمایه برای شتابدهی به شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و سرمایه پذیران در پارک فناوری پردیس برگزار میشه. این رویداد فرصتی برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف فناوری تا با ارائه محصولات، خدمات و توانمندی‌هاشون بازار خودشون رو توسعه بدن و با ورود به عرصه بین الملل سهم بیشتری از بازارهای بین المللی داشته باشن. ارائه شرکت‌های فناور با هدف جذب سرمایه، برگزاری پنل‌های تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌ها، انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و بازدید از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این رویداد.
رهاورد. سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
و اما موضوع صفحه سلامتی پزشکی امروز بیماری سرعه. بیماری سر چهارمین بیماری شایع و مزمن در جهانه. این بیماری در طبقه بندی بیماری های مغز و اعصاب قرار میگیره. در کشور ایران حدود 1% از جمعیت به این بیماری مبتلا هستند. بیماری سر مجموعه از اختلالات عصبی مزمنه که معمولاً با حمله های سرعی مشخص میشه. حملات سرعی معمولاً به طور مکرر رخ میدن و علل ثابت و مشخصی ندارن. لازم به ذکره که همه ی تشنج ها و حملات رو نمیتوان حمله سرعی دونست و تلقی کرد. از اونجا که بیماری سر به علت فعالیت غیر طبیعی مغز ایجاد میشه، ممکنه تمامی فرایندهایی که مغز در اونها دخیل هستند رو تحت تاثیر قرار بده. مثلاً میتونیم به حرکات ناگهانی و غیر قابل کنترل در بازوها و پاها و علائم روانی ماننده ترس و اضطراب از دست دادن هوشیاری و گیجی موقت اشاره کنیم. به صحبت‌های آقای دکتر علیرضا یارحمدی متخصص مغز و اعصاب در این زمینه توجه کنید.
اولین نکته که من فکر میکنم باید شنونده‌های عزیز بهش توجه داشته باشن تفاوت بین کلمه سر و کلمه تشنج. خیلی از افراد هستن که هنوز فرق بین تشنج و بیماری سر رو نمیدونن. تشنج در واقع یک نشانگان یا سیمتوم هست، مانند تب. خب تب یک علامته، یک نشانه است، یک بیماری نیست. تشنج هم به همین شکله. وقتی که فرد حرکات غیر طبیعی یا حالات غیر طبیعی رو برای چند ثانیه تا چند دقیقه از خودش نشون میده، این تعریف تشنج است. اما این با بیماری سر کاملا متفاوته. تشنج میتونه در زمینه بیماری‌های مختلف سرعی و غیر سرعی روی بده. فرض بفرمایید که یه فردی دچار یک اختلال روانی هست و دچار حملات هراس میشه. این هم در واقع ممکنه تشنج بکنه تو اون حالتی که حمله پانیک یا حمله هراس بهش دست میده. اما این بیماری سر نیست. این فقط ما میتونیم بگیم یک تشنج غیر سرعی هست. یا فردی که کلسیم خونش افت میکنه یا قند خونش افت میکنه یا به دلایل متابولیک دیگه یا بیماری‌های عفونی دچار حملات تشنج میشه. اما بیماری سر چی هست؟ بیماری سر یک بیماری مغزی هست که تنها نشانه بروز دهنده اون حملات غیر قابل پیشگیری تشنج هست و پشتوانه حملات ظاهری که ما در فرد میبینیم تغییراتی هست که در نوار مغز نشون دهنده فعالیت غیر طبیعی و خودمختار گروهی از سلول‌های مغز هست. این میشه بیماری سر که حالا اکثر بیماری‌های سرعی در واقع اینجور تعریف میشن که اگر دو حمله تشنج بدون علل اولیه، یعنی دو تا تشنج حداقل در فرد اتفاق بیفته و در بررسی‌های ما هیچ علت مشخص غیر سرعی برای اون شناخته نشه، مثلا ما نمیایم بررسی بکنیم ببینیم طرف سدیم خونش اومده پایین و این حمله بهش دست داده، خب اون وقت ما این حمله رو تشنج ثانویه به کاهش سدیم خون در نظر میگیریم. اگر فردی حداقل دو بار دچار حملات سر تشنج شد و هیچ گونه علت اولیه هم براش پیدا نشد، این میشه بیماری سر. حالا خود بیماری سر هم اکثر موارد میتونه دلیل ژنتیکی داشته باشه که البته فرد زمینه ژنتیکی رو داره، اما با رویه‌های غلطی که در زندگی به کار میگیره خودش رو مستعدتر میکنه برای بروز یا تشدید حملات سر. یکی از انواع شایع سر جنرالیزه یا سر بزرگ هست که حملات تونیک کلونیک داره، توی حین حمله فرد دائما اندامهاشو به صورت متناوب حرکت میده و ممکنه در حین حمله آسیب ببینه. معمولا کف از دهان اینها خروج میکنه و دندوناشو ممکنه قفشه، ممکنه زبانشون رو قسمت‌های کناری زبانشون رو زخم بکنن، یعنی دندان‌ها گیر بکنه. و یکی از کارهایی که افرادی که در کنار اینها هستن باید انجام بدن، اولا که به هیچ عنوان سعی نکنن دستشون یا شیء رو داخل دهان فرد ببرن، چون اولا که در همه این افراد زبان آسیب نمی‌بینه و اگر هم بالفرد در بعضی از این افراد زبان هین حمله به خاطر اون کلینچی که بین دندان‌ها اتفاق می‌افته و دندان‌ها روی هم چفت میشه، کنارهای زبان زخم‌های سطحی پیدا می‌کنه. بعد دیده شده کسایی که دستشون رو یا انگشت رو داخل دهان این افراد می‌ذارن، ممکنه که توسط دندان‌های پیشین قطع بشه انگشتشون. بهتره که این افراد رو فقط توی موقعیتی قرار بدن که سرشون به سمت طرفی چپ یا راست متمایل بشه که فقط اون ترشحاتی که هین حمله از دهانشون خارج میشه وارد نایشون نشه و به اصطلاح آسپیره نکنن و وارد ریه‌شون نشه و باعث بروز مشکل تنفسی برای افراد نشه. معمولا ما میگیم اگر سر فرد تو جایی هست که ممکنه برخورد بکنه با اشیای تیز، سری اون اشیا رو دور بکنن، زیر سر فرد یک چیزی رو سری بذارن که در اثر تکانها آسیب ضربه‌ای به مغز وارد نشه و صبر بکنن تا حمله روند خودش رو طی بکنه و به اتمام برسه. معمولا به این شکل هستش که 2 تا 3 دقیقه نهایتاً این حمله ها طول میکشه و با اینکه فرد سیاه شده در ابتداش به خاطر قطع تنفس ممکنه فرد رنگش عوض بشه، ولی اصلا نگران کننده نیست، چون بلافاصله بعد از اینکه میزان دی اکسید کربن خون بالا میره و اکسیژن خون پایین میاد، مغز دستور شروع تنفس رو میده.
اونچه شنیدید مجله علمی رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آفریدگار گلهای محمدی، الهی به امید تو، به امید تو.
افق نور. نور
عاشقان محمد و آل محمد، سلام. سلام. در سال روز ولادت آقای سجاده نشین ها همراهی با شما رو افتخار و توفیق خودمون میدونیم. رسیدن سال روز میلاد 4 امام شیعیان، امام زین العابدین علیه السلام، بر شما مبارک. در مسیر استقبال از اذان دلانگیز ظهر به افق نور رو میشنوید از رادیو ایران. از رادیو ایران باز هم به سهم خودم و همه دوستان و همکارانم در شبکه رادیوی ایران فرارسیدن پنجم شعبان سال روز میلاد با سرسعادت زینت عبادت کنندگان سید و ساجدین امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که لحظات بسیار بسیار خوبی رو به یمن این عید خجسته هممون در کنار هم تجربه کنیم. خیلی متشکرم که شنونده به افق نور رادیو ایران هستید به مناسبت سال روز میلاد خجسته امام سجاد علیه السلام. مولود مسعود امروز امام دعاست. از او برای ما صحیفه‌ای به یادگار مونده که زبور آل محمد و انجیل اهل بیت و خواهر قرآنه. از امام سجاد علیه السلام به جز نیایش های صحیفه دعاهای فراوان دیگری هم روایت شده. برای رسیدن به سعادت و آرامش واقعا چه مسیری زیباتر از دعا و راز و نیاز با خداوند؟ اگه خاطر شریفتون باشه دیروز با هم قرار گذاشتیم که این هفته در برنامه‌های ازانگاهی رادیو ایران از دعا و راه و رسم حرف زدن با خدا بگیم و بشنویم. مولود مسعود امروز امام سجاد علیه السلام با یادگار ارزشمند خودشون صحیفه سجادیه به ما یاد میدن که برای خودمون و دیگران از خدا چه چیزهایی رو طلب کنیم و چطور با خدای خودمون حرف بزنیم. با توجه به مقدمه‌ای که خدمت شما عزیزان شنونده بیان کردم و گفتم، به نظر شما در وقت دعا و راز و نیاز و حرف زدن با خداوند از او چه چیزهایی رو برای خودمون درخواست کنیم؟ بهترین دعا چه دعاییه؟ و اما راه‌های ارتباطی ما با شما. شماره تلفن‌های ما 220-486 220-5009. شماره سامانه پیامکی ما 30900. به نظر شما در وقت دعا و راز و نیاز و حرف زدن با خداوند از او چه چیزهایی رو برای خودمون درخواست کنیم؟ بهترین دعا چه دعایی است؟ Thank you. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خیلی متشکرم که شنونده برنامه خودتون به افق نور رادیو ایران هستید. به مناسبت سال روز میلاد خجسته امام زین العابدین علیه السلام، امیدوارم تا پایان با ما همراه و همدل باشید. ما امروز در برنامه باز هم در مورد دعا کردن صحبت میکنیم، به ویژه اینکه توی دعاهامون، توی درخواستهای خودمون، توی راز و نیازهای خودمون با خدای مهربان از او چه چیزهایی رو برای خودمون بخوایم، چه دعایی بهترین دعا شناخته میشه. و در مورد این حتما منتظر جملات زیبای شما و پاسخهای شنیدنی شما مثل هر روز هستیم. از طریق دو شماره تلفن 220-486-225-009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 چشم راه پیامکهای شما هم هستیم. اما در این لحظه با افتخار سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام علی آقا بابا، کارشناس و پژوهشگر علوم دینی. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ کل شر احاط به علمک. سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیز خودم آقای رضایی.
سلامت باشین ارادت.
و عوامل زحمتکش برنامه و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و عزیزم. یه دعا کنم براتون. الهی خدا به زندگی همه ما آرامش بده و لحظه به لحظه زندگی مملو و از یاد خدا باشه.
الهی آمین.
آقای رضایی توفیق دارم جلسه دوم رو
خواهش می‌کنم
با شما و شنوندگان خوب برنامه صحبت کنم.
باعث سعادت برای بنده.
الحمدلله خدا رو شکر می‌کنم. چه کار خیلی نصیب شده که من توفیق داشته باشم با شما هم کلام بشم و چه موضوع خوبی، چه برنامه دلنشینی.
بله حاج آقا واقعا
دعا.
بله دعا و این که خیلی همون حاج آقا واقعا حرف داریم با خدا، راز و نیاز میکنیم.
بله
حالا با زمانهای مختلف، بازه زمانی مختلف، کوتاه بلند حرف میزنیم، راز و نیاز میکنیم، درد دل میکنیم، اما این که چه بخواهیم و چه دعایی بکنیم که واقعا صلاح ما در اون باشه. بله این یکی از اصول دعا کردنی که انشالله در موردش مفصل از زبان شما بشنویم.
حتما من قابل باشم تحلیل درس بدم خدمت شما.
اختیار داریم.
علمایی که دارن صدای ما رو میشنون و مردم فهیم و فرهیختم.
سلامت باشیم.
خب بحث دعا رو مطرح کردیم جلسه گذشته، گفتیم که قضا و قدر رو تغییر میده. دعا سبب میشه که من از غرور و تکبر و طغیان دست بردارم، بدونم که هیچم، بدونم که واقعا در محضر باری تعالی من عددی نیستم، من کسی نیستم. واقعا دعا سبب میشه که من دریچه‌ای باز بشه با معبود خودم، با معشوق خودم راز و نیاز بکنم و حرف بزنم. از دعا مخ العباده، دعا مغز عباداته. یعنی عبادات رو اگر بخوایم حساب بکنیم، اون مغزش و اون اثرگذاری اصلیش در عبادت هست.
همون حدیث نورانی حضرت رسول صلی الله بله. علیه و آله و سلم.
بله. دقیقاً. یا در روایت داریم که دعا سپر مؤمنه. سپر کجا استفاده میشه؟ زمانی که مؤمن احساس خطر میکنه. پشت خودش رو و جلوی خودش رو سپری رو قرار میده که از جلو و از پشت سر ضربه‌ای به او وارد نشه.
درسته.
کلاه خودی بر سر می نهد، مراقب خودشه در میدان نبرد. سپر کجاست؟ اونجایی که جنگه. پس مؤمن همیشه در حال جنگه. جنگ اول با نفس خودش، دوم با شیاطین، سوم با روزگار، با اتفاقات و بلاها و مصائب. اینجا سپر چیست؟ دعا. چرا بنده عزیز نبینم از دعا خسته بشید، نبینم سکوت کنید و اهل دعا نباشید. دعا به زندگی انسان آرامش میده. دعا شیرینه، دعا لذت بخشه، دعا انسان رو رشد میده، باعث میشه ظرف من بزرگ بشه. دیدید وقتی باران میباره دریا همه آغوشش رو باز میکنه، همه رحمت خدا رو جذب میکنه.
چه تعبیری.
چرا آقای رضایی، چرا من ظرفم اینقدر کوچیکه توقع دارم به اندازه دریا در اون ظرف باران و رحمت الهی جمع بشه؟ اینجا بس. مقصر منم.
بله بله.
چیکار بکنم این ظرفم بزرگ بشه؟ اگر میخوای ظرفت بزرگ بشه، باید اهل دعا باشی. به هر زبانی، خدا مهربانه، خدا بخشنده است، خدا زیبا.